أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير موفق و معين. به کتاب ما صفحه 140. و قد بان مما مر ان المحسوس اقدم عندنا في المعرفه كما هو اقدم معرفه بحسب قصد الطبيعه و ذلك اذا اخذنا العلم المطلق تصورا و تصديقا و اما اذا اخذنا العلم الكلی فما هو اعم اقدم معرفتا و اعرف مما هو اخص. خب برهان مرحوم علامه طباطبایی دارای 4 مقاله است. در مقاله اول چند فصل داشتیم. فصل نخست که فهرست بود، عنوان فصل دوم این بود فی کیفیت حصول العلم لنا و اختلاف العلوم و کیفیته. مطالبی گفته شد که در این بخش از بحث مرحوم علامه رحمت الله علیه در صدد استفاده از مطالب گذشته است. مطلبی که در حقیقت تا کنون پیگیری شد این بود که مبدأ آغازین ادراک چیست. این بحث رو هم در بخش تصورات پیگیری کردیم و هم در بخش تصدیقات. ایشان معتقد شدند مبدأ آغازین ادراک حس است. آغازین ترین ادراکات آدمی ادراکات محسوس است. اینجا میخوان مطلبی رو بر اون چی که گفتن متفرع و مترتب بسازن و اون مطلب این است که می‌فرمایند ما علم را گاه به صورت مطلق در نظر می‌گیریم و گاه مراد ما از علم علم کلی است. به عبارت اخرى گاه علم را مرادف و مساوی با ادراک در نظر می‌گیریم، گاه مقصود ما تعقل است که تعقل نوعی ادراک. اگر علم را مرادف با ادراک در نظر گرفتیم همان گونه که گفتیم مبدأ آغاز معرفت مبدأ آغاز ادراک محسوسات هست. ادراک حسی مقدم است بر ادراک خیالی، ادراک خیالی مقدم است بر ادراک وهمی، ادراک وهمی مقدم است بر ادراک عقلی. مثلا مبدأ آغازین ادراک میشه حس. اما اگر مراد ما از علم علم کلی بود، اینجا اون چه که اعم است از نظر معرفت اقدم است. اگر من خواستم انسان بفهمم ابتدا جوهر میفهمم، سپس جسم میفهمم، آنگاه نامی میفهمم، سپس حیوان میفهمم و در نهایت انسان. در مقام ادراک کلی اون کلیی که اقدم است همان است که اعم است. ما از اعم به اخص میرسیم. پس این دو مطلب با هم در تنافی نیست. مبدأ آغازین ادراک جزئیات محسوس است، محسوسات خارجی است، اما در مقام معرفت کلی، در مقام تعقل، آن تصوراتی که اعمند همونها اقدمند و این دو مطلب با هم در تنافی نیست. همان مفاهیم اعم را هم ما از مبدأ آغازین ادراک که احساسه به دست آوردیم، اما برای ادراک تحلیلی معقولات، کلیات، اونچه که مقدم است همان است که اعم است، همان است که گستره و شمول مصداقیش بیشتره. چرا؟ برهان مسئله چیست؟ برهان مسئله روشن است. اعم مشترک است، اخص خاص است، مشترک همان گونه که قبلا گفتیم در مقام معرفت مقدم است بر مختص. من تا مشترک را نفهمم مختص را نمیفهمم، چون مختص همان مشترک است به اضافه قید. تا من مشترک نفهمم مختص نمیفهمم. تا اینجا در عبارت مرحوم شیخ هم در برهان شفا آمده، در عبارت مرحوم علامه طباطبایی هم باز تا اینجا آمده، اما به سر مطلب اشاره نشده. چرا اعم، چرا مشترک برای ما از نظر شناخت اقدم است نسبت به مختص؟ من اول حیوان میشناسم سپس انسان، اول نامی میشناسم سپس حیوان. سر مطلب رو مرحوم حاجی سبزواری در منظومه بیان کردن. شعرش اینه، فرمود: و سر عرفیت العمی سنخیت لذات کل اتمی. سر عرفیت اعم سنخیت با ذات اتم آدمی است. توضیح مطلب این است که عرفا و حکما معتقدند انسان دارای وجود سه است. پس انسان کلی سه است. چون حقیقت انسان از سه برخوردار است، مفاهیمی را که اوسع است، اعم است، اشمل است، بهتر درک میکنه. سنخیت یعنی همین. چرا من جوهر رو بهتر از جس، جس رو بهتر از نامی، نامی رو بهتر از حیوان درک میکنم و زودتر؟ به خاطر این که تعبیر حاجی اینه، میگه به خاطر این که با ذات تو سنخیت بیشتری داره. این سنخیت اقتضا می کند که مفاهیم اعم پیش ما اعرف و عقدم باش. مرحوم علامه میفرماید همین مطلب در ارتباط با بسیط و مرکب هم هست. بسیط مقدم است بر مرکب در مقام شناخت. چرا؟ چون بسیط جزء مرکب است، معرفت جزء اقدم از معرفت کل است. ان قلت من اول انسان درک می کنم بعد حیوان و ناطق، پس معرفت کل مقدم است بر معرفت جزء. شیخ می فرماید نه، کل دو اعتبار داره، کل به ما هو و کل یک اعتبار، کل به ما هو و کل مرکب، این دو اعتبار. ما که میگیم بسیط بر مرکب مقدم است، مرادمان این است که بسیط بر کل به ما هو و کل مرکب مقدم است. اگر شما ابتدا انسان درک کردی، انسان به ما انه حیوان ناطق یعنی به ما انه کل مرکب درک نکردی. اگر انسان به ما انه حیوان و ناطق یعنی به ما انه کل مرکب بخوای درک کنی، اول حیوان و ناطق رو درک میکنی بعد انسان رو درک میکنی. چی شد؟ خلاصه سخن مرحوم علامه طباطبایی این شد: محسوسات اقدم و عندنا فی المعرفه. اگر مراد ما از معرفت مطلق ادراک باشه، مبدأ آغازین شناخت محسوساتند. اما اگر مراد ما از معرفت خصوص تعقل کلی باشه، اینجا اون چه که اعم است اقدم است، مفاهیم شاملتر و گسترده تر برای ذهن ما مقدمتر است نسبت به مفاهیم خاص. من اگر بخوام نوع درک کنم، قبلش جنس درک کردم، جنس درک کنم جنس الجنس درک کردم، جنس الجنس درک کنم جنس الاجناس درک کردم، به این کیفیه. در ضمن مطلب مرحوم علامه یه نکته اضافه می کند که این نکته احتیاج به توضیح داره. وقتی می‌فرماید محسوس اقدم و عندنا فی المعرفه، زودتر به ذهن ما میاد، مبدأ آغازین ادراکی، می‌فرماید کما هو اقدم و معرفتن به حسب قصد طبیعت. چه اینکه به حسب قصد طبیعت هم اقدم و معرفتن هست. یعنی چی؟ این مطلب در برهان شفا در پایان مقاله اولا مفصل طرح شده، اینجا در یک جمله اشاره شده. مجبوریم اون بحث رو در اینجا اشاره‌ای داشته باشیم. خلاصه اون بحث این است که ما در حکمت برای نوع وحدت قائلیم، هر نوعی دارای وحدت نوعی است، چنین که برای شخص وحدت قائلیم، هر شخصی دارای وحدت شخصی است. سؤال این است آیا انواع جهان طبیعت، گونه هایی که جهان طبیعت رو پر کرده، از وحدتی برخوردارند یا نه؟ حکما معتقد بودند که بله، اون چه که جهان ماده رو پر کرده از وحدتی برخورداره، و همان گونه که انواع دارای طبیعتند، قدما اینطور میپنداشتند طلا طبیعتی دارد، نقره طبیعتی دارد، برنز طبیعتی دارد، آب طبیعتی دارد. این عالم طبیعت که دارای یک نوع واحد است، این نوع واحد هم دارای طبیعته. اسم این طبیعت رو میگذاشتن طبیعت کلیه، و برای این نوع واحد که دارای طبیعت واحد است نفسی اثبات میکردن، اسم رو میگذاشتن نفس کلی. این نوع رو شاعر میدانستند، اون نفس رو شاعر میدانستند، این طبیعت رو شاعر میدانستند. خب میگفتند همان گونه که یک نوع اهدافی رو دنبال میکنه، غایتی دارد، اغراض و غایاتی رو دنبال میکند، طبیعت عالم هم به وجود آورنده پدیده‌های موجوده. تمام این انواع موجود و پدیده‌های موجود جهان ماده توسط طبیعت عالم ایجاد شده. اون نفس کلی به زمینه این نوع کلی با این طبیعت کلیه این انواع رو به وجود آوردند. خب اینجاست که تازه مبدأ بحث مربوط به مسئله ماست. حکما معتقد بودند طبیعت عالم هدف نخستینش ایجاد انواعه. اگر جنس الجنس، جنس جنس اعلا، جنس عالی، جنس ایجاد میکنه به اعتبار نوعه، طبیعت عالم میخواد انسان بسازد، لذا حیوان میسازه، میخواد رنگ سرخ بسازه، لذا رنگ میسازه، میخواد گل محمدی بسازه، لذا گل میسازه، و هاکذا. قصد طبیعت کلیه محسوسات جزئیه، انواع جزئیه خواهد بود. اگر جنس، جنس الجنس و امثال ذلک میسازد، مقصود بالعرض و مقصود ثانیست، مقصود اول ساخته انواع جزئی است. حالا عبارت درست شد. شیخ در شفا علامه طباطبایی در اینجا می‌فرمایند محسوس اقدم است اندنا فی المعرفه، چه این که اقدم است معرفتن بحث به قصد طبیعه. بحث به قصد طبیعه یعنی همین طبیعت عالم وقتی آمده برای ایجاد موجودات، اون چه که در صدد ساخت اوز انواع اجناس مقصود بلعرز. خب بس تا اینجا از این جهت تمام. ما بس رو ببریم توی یک پله دیگر. آیا یعنی انواع جزئیه خارجیه در مقابل جنس چی؟ خب یه بحثی اصلا در ارتباط با جزئی حقیقی هست که جزئی حقیقی حقیقتش چیست؟ چون میدونید ما وقتی میرسیم به فرد در خارج، مجموعه ای از ماهوها و منهوها رو هم ریختیم، یه منهو تشکیل دادیم. باید ببینیم این وحدتی که پیدا کرده و وجودی که پیدا کرده از کجا آمده. معمولا در فلسفه امروز میگن این دیگه از مقوله ماهیات و انواع و اینها بیرونه، این میره تو مقوله وجود، ولذاست که یواش یواش میان فصل رو هم که محصله در حقیقت و میخواد ایجادگر باشه، او رو هم از مقوله ماهیات و کلیات بیرون میکشن، بیرون میبرن. لذا بحث رو ما در محدوده نوع بستیم، نرفتیم روی شخص خارجی به اعتبار این نقاش هایی که در مسئله وجود داره. بر اساس اون مبانی، ولی الان تکمیل میکنم بحث رو، الان بحث رو تکمیل میکنم. یه سوال اینجا مطرحه و اون اینه که آیا اصولاً بر جهان وحدتی حاکم است یا نه؟ مستحضرید در این مسئله مبانی مختلفی در فلسفه وجود دارد. بذارید اشاره به مبانی داشته باشیم. بر اساس نظریه تشکیک ما قائلیم به وحدت عالم و جهان هستی بدون هیچ مشکل، چون بر اساس تشکیک و در تشکیک ما چهار عنصر داریم. هر کجا تشکیک هست این چهار عنصر هست. وحدتی داریم حقیقتاً، کثرتی داریم حقیقتاً، رجوع این کثرت به این وحدت حقیقتا، ظهور این وحدت در این کسرات حقیقتا. ما در تشکیک وحدتی داریم حقیقتا، لذا بر اساس نظریه تشکیک نه تنها در جهان ماده وحدت حاکمه، در جهان وحدت حاکمه. یعنی جهان ماده با جهان برزخ با جهان عقل برو تا برسی به ذات پروردگار یرحمک، مجموعه اینها از وحدت برخوردارن. خب بر اساس تشکیک مشکل نداریم. آمدیم بر اساس نظر عرفان. بر اساس نظر اهل معرفت جهان یک پارچه نمود است، یک پارچه ظهور است، ولی این ظهور تشکیکی است. هر کجا بحث تشکیک پیش آمد پس ما وحدت حقیقتا. عرفان ذات پروردگار رو که هستی است از نمود ظهور بیرون میداند، او رو واحد به وحدت شخصی میداند، اما نمود اون بود را، جلوه اون هست را، ظهور و آیت اون واحد را باز واحد میدانه. میگه الواحدو لا یظهر منه الا الواحد، ولی خدا که واحد است وحدتش وحدت شخصی است. این نمود واحد وحدتش وحدت تشکیکی است. ما هم فعلا با این نمود کار داریم، خدا رو کار نداریم. این پهنه جهان آیات الهی آیا از وحدت برخورداره؟ بله، چون تشکیکه. تشکیک هر کجا باشه وحدتی داریم حقیقی. هرم هستی در تشکیک خاصی مطرحه، هرم ظهور و نمود در تشکیک اخص الخواصی یعنی در تشکیک عرفانی مطرحه. میایم سراغ نظر یه تباین، نظریه مشائین یا منصوب به مشائین. اینجا یه مقدار مسئله مشکل تر میشه. خب مشائین منکر تشکیکه، معتقدن بین وجودات تباین ذاتی است. آیا بر اساس نظریه مشائین هم ما میتونیم در عالم وحدتی تصویر کنیم؟ جواب این است که بله، میتوانیم در عالم وحدتی تصویر کنیم. چطور؟ با توجه به برخی از عقاید مسلم همه حکما و من جمله مشائی. مثلا من جمله از این عقاید این عقیده است که همه حکما معتقدند ما در جهان هستی امکان بالقیاس نداریم. امکان بالقیاس یک امر فرضی است. امکان بالقیاس در مورد دو چیزی است که با هم پیوند وجودی نداره. درست شد؟ اگر در جایی ما علیت داشته باشیم، حالا یکی علت دیگری معلول یا هر دو معلول ای علت ثالثه، اینجا امکان بالقیاس وجود نداره، اینجا ضرورت بالقیاس هست. حکما میگن امکان بالقیاس مثالش فرضی است. مثلا امکان بین دو خدا، امکان بین مخلوق دو خدا، مخلوق خدای الف با مخلوق خدای ب. میبینید همه مثال ها فرضی است. خب اگر مشاء قائلا ما در جهان هستی امکان بالقیاس نداریم، یعنی هیچ موجودی رو پیدا نمی کنیم که با موجود دیگر دارای ضرورت بالقیاس نباشه. هر جا بحث ضرورت بحث پیوند وجودی است، هر جا بحث پیوند وجودی است بحث وحدته، نوعی وحدت حاکم. ضرورت بالقیاس در ظرف اتحاده، در ظرف پیونده، پیوند وجودی است. خب راه دیگر، مشائین مفهوم وجود رو مشترک معنوی میدانن و میگن این مفهوم بین همه موجودات مشترک، گرچه این مفهوم رو جامع انتزاعی میدانن. اما مفهوم انتزاعی غیر از مفهوم اعتباری است، اعتبار بعدن اجتماع. مفهوم انتزاعی مفهوم فلسفی است. تا این منشأ انتزاعها اشتراکی نداشته باشه، یک جامعه انتزاعی از آنها انتزاع نمیشه. و راه‌های دیگر، به هر حال فیلسوفان به نوعی وحدت در بین اجزای جهان هستی قائلند. سخنی که الان مطرح کردیم سخن دیگری بود و اون این که آیا جهان ماده از وحدتی برخوردار است یا نه. این گونه معتقد بودند که جهان ماده که مشتمل بر انواعی است خود دارای یک نوع واحده، این نوع دارای طبیعت واحده است که به این طبیعت میگن طبیعت کلیه و دارای نفسی است که به اون نفس میگن نفس کلی. میگن این نفس کلی و این طبیعت کلیه موجد اشیاء مادی است. خب غرض، غایت، هدف این طبیعت کلیه ایجاد انواعه، نوع براش مهمه. دو دلیل بر این مطلب جناب ابن سینا در برهان شفا اقامه میکنه و در طبیعت شفا هم این بحث رو داره. یک دلیل اینه، میگه اگر قصد طبیعت جنس بود، خب جنس که ایجاد میشد دیگه لازم نبود نوع ایجاد بشه، باید جهان با اجناس بیچرخید، چون تحصیل حاصله، غرض او تحصیل شد. میبینیم طبیعت به ایجاد جنس اکتفا نکرده، حیوان نساخته، انسان هم ساخته، جسم نساخته، نامی هم ساخته. حالی که اگر غرض او ایجاد جنس بود دیگه ایجاد نوع ضرورتی نداشت. هازا اولا. ثانیا اصلا جنس به ما هو جنس نمی تواند هدف طبیعت باشه، چون جنس به ما و جنس قابل تحقق نیست. جنس یعنی امر مبهم، جنس یعنی مالا تحصل له، ولذا قصد اولیه طبیعت انواع طبیعی است به تبع انواع اجناس. میخواد انسان بسازه، باید حیوان بسازه. حیوان فلسفی یا حیوان که میگه به حیوان باقی وحش کار نداریم. حیوان فلسفی اصلا محسوس نیست، انسانش هم محسوس نیست. خب پس فرمود همون گون چی؟
اگر باشه باید به فرد کشیده بشه، چون فرمان اگر قصد طبیعت جنس بود به جنس اکتفا میکرد.
درسته،
آنکه موجود در خارج به فرد
میرسه. بدون شک، بدون شک. و اصلا این که فلاسفه آمدن رو این بحث کردن که حقیقت فرد چیست، که این بحث کجا مطرح میشه؟ اینجا مطرح میشه که تشخص به چیست. قدما چون تشخص رو به اعراض مشخصه میدانستن، یه ذره دقت کنید مطلب روشن میشه. قدما تشخص رو به چی میدانستن؟ اعراض مشخصه. اعراض رو برای شأن قائل نبودن، انواع جوهریه رو ابتداعا براشون شأن قائل بودن. لذا می آمدن تو انواع، عمدتا هم می گفتن در انواع جوهریه قصد اولیه طبیعته و به مناسبت اعراض، که حالا اعراض مشخصه هم در اونها هستن. متأخرین که آمدن اصلا سیر بحث رو عوض کردن، گفتن بحث چیز دیگری است، جای دیگری باید بحث رو پیگیری کرد. اون چه که محصل و مشخص از وجوده، وقتی رفتیم تو وجود قهرن از مباحث مفهومی اصلا کنده شدیم، ولذا تو بعضی از اون مباحث مفهومی هم باید تصرف کنیم. فصل رو باید گونه دیگری معنا کنیم. فصل رو صدر متعلی نحوه وجود معنا کرد. این که بعضی گفتن حکمت بو علی حکمت مفهومی است، حکمت صدر متعلی حکمت وجودی است، همین نکات رو میخوان در نظر بگیرن که صدرا بعد از کشف اصالت وجود اکثر مسائل فلسفی رو رنگ جدید زد، به گونه دیگری تقریر کرد. در حکمت متعالیه ثابت میکنن نوع وجود خارجی نداره، این ثابت میشه. در اسفار که دارند آقا علی حکیم هم روش پافشاری کرده ایستاده و من آدرس دادم اول بدایع خودم. اینا مبتنی بر نظرات خاص صدرالمتعلیه که اصلا در اون گونه نظرات اصلا معلوم نیست ما معتقد باشیم که عالم ماده یک نوع واحده، یک طبیعت کلیه داره، یک نفس کلی داره و امثال زاده. بحث رو به گونه دیگه. بله بله بله. فرد رو زیر مجموعه نوع میگیرن، اما برای فرد ارزشی رو که برای نوع قائلن قائل نیستن، نه در مقام معرفت نه در مقام خارج. در مقام معرفت تمام، در مقام معرفت همون مطلب کلی منطقی که الجزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسب، اصلا روش کار ندارن. ما در نگاه قدما با گونه ها کار داریم، میام زیر مجموعه گونه ها میذاریم کنار، یعنی نه در فلسفه روش بحث میکنیم نه در منطق روش بحث خاصی داریم، و اصلا میگیم علم با گونه ها گره خورده. درست؟ به جزئیات که میرسیم کاری با اونها نداریم. یه ذره عبارت بخونیم. وقد بانم ما مر ان المحسوس اقدم و عندنا فی المعرفه، گذشت روشن شد از اون چی که گذشت، این که محسوس اقدم است در نزد ما در مقام ادراک، البته اگر مراد از ادراک مطلق ادراک باشه که حالا خواهیم گفت. کما هو اقدم و معرفتن به حسب قصد طبیعت، چه این که محسوس اقدم است معرفتن به حسب قصد طبیعت. و ذالکه، این که محسوس اقدم است در معرفت، اذا اخذنا علم المطلق، اگر ما در نظر بگیریم علم مطلق را. تصوراً و تصدیقا، تصوراً و تصدیقا مفعول دوم اخذنا نیست، تمیزه. علم مطلق را از حیث تصور یا از حیث تصدیق فرق نمی کنه. در بالا هم گفتیم، در بالا وقتی گفتیم حس مبدأ آغازین ادراکه، گفتیم چه در تصورات چه در تصدیقات. و اما اذا اخذنا العلم الکلی، و اما اگر علم کلی رو در نظر گرفتیم، فما هو اعم اقدم و معرفتن و اعرف، اون چه که اعم است اقدم و معرفتن و اعرف است از اون چه که اخصه. چرا؟ و ذالک لان الاعم مشترک و المشترک که مامر اقدم و معرفتن من المختص، چون اعم مشترکه، مشترک از مختص اقدم و معرفتن است. خب این در ارتباط با مشترک و مختص. و كذلك البسيط اقدم من المركب، بسيط اقدم از مركبه، لان معرفه الجزء بما هو جزء اقدم من معرفه الكل بما هو كل، چون معرفه جزء از اون جهت که جزء است مقدم است بر معرفه کل از اون جهت که کل است. و تفصیل دفع دخل مقدر، که آقا نه، من اول انسان درک میکنم بعد حیوان ناطق. میگه نه، انسان دو جور درک میشه. یه موقع شما انسان درک میکنی، یه موقع شما انسان به ما هو کلون مرکبون درک میکنی. اگر انسان به ما هو کلون مرکب بخواد درک بشه، باید حتما قبلش حیوان مناطق درک شده باشه. و تفصیل و این کار متأخرن که ما مر، تفصیل گرچه متأخر است لکن المعرفه این از انتقاب الکل لا به ما هو کلون مرکب. تفصیل در صورتی متأخره که شما انسان درک کرده باشی، اما اگر بخوای انسان به ما هو کل مرکب درک کنی، اینجا بسیط مقدمه. اینجا شما ابتدا باید حیوان و ناطق رو درک کرده باشی، بعد انسان به ما هو حیوان و ناطق رو درک میکنی. بله بله، سلام علیکم، موفق باشید انشالله. نه واسطی نیستم، واسطی من نیستم، شما را اشتباه گرفت. یعنی ببینید ادراک آدمی از حس شروع میشه، در شکی نیست و میره بالا، درست شد. ولی وقتی ما میخوایم کلی به ما و کلی رو درک بکنیم، بدون شک اول باید مفاهیم عام رو درک کرده باشیم تا به کلی برسیم. پس وقتی میخوایم مبدأ آغازین ادراک رو در نظر بگیریم، مبدأ آغازین ادراک حسه، در شکی نیست. و ما حتی اون اصلا ما از طریق ادراک جزئی میریم ادراک کلی و بعد از اونها میریم سراغ معقولات ثانیه، چون معقولات ثانیه متوقفه بر معقولات اولاست. ولی وقتی ما میخوایم یک کلی رو بفهمیم، تحلیل کنیم، تا اون مفاهیم اعم رو نداشته باشیم به این کلی نمیرسیم. یعنی من تا مفاهیم اعم مثل جنس و فصل نداشته باشم، انسان رو نمیفهمم، درکی نمیکنم. گرچه کل ادراکات تصوری من چنانچه قبلا گفتیم از حس آغاز شد، اما در مقام تحلیل و ادراک من تا کلی نرشته باشم به این جزئی نمیرسم. یعنی تا جنس و جنس نرشته باشم جنس ندارم، تا جنس نرشته باشم نوع ندارم، و هاکزا میایم جلو. این دوتا هم با هم در تنافی نیست، این دوتا هم با یکدیگر رو نفی نمی کنه، هیچ کدوم نافی دیگری نیست. من اگر علم رو به صورت مطلق در نظر بگیرم، مطلق ادراک که تعریف خاصی داره، ادراک اتراک و علم رو در نظر بگیرم، مبدأ آغازینش حسه. خصوص علم کلی رو در نظر بگیرم، علم کلی رو من تا علوم کلی تر، علوم عام تر رو درک نکنم، علم کلی رو درک نمی کنم. پس
همین علم کلی تا زمانی که اون مراحل پایین ترش به دست نیام، به دست نیومده. یعنی در واقع میشه بگیم علم کلی یه موقع حالت به دست آوردن و تجمیعی داره، این از پایین بود.
اینو توضیح دادن دیگه. ببینید من از این طرف که دارم میرم انسان درک کردم، اما اگر بخوام انسان با ماهو و کلیون مرکب درک بکنم، باید از اون طرف بیام. دو نگاه، دو نگاه، بله دو نگاه، بله دو نگاه، بدونش
اعتبار کردنش دیگه بعد چی نداره. میام علم مطلق رو تحلیل اختصاصا کلیات نداره، همون جزئی رو آدم باید تحلیلش بکنه، کلیاتش مرکب هر جزئیشه. بعد من میخواد کلی رو به سیر چیزش بالا بره اخصش هم شما
این سوال خوبی است. این پاراگراف بعدی است و معقول من البین، این اگر روشن بشه جواب سوال شما روشن میشه که ما در کلیات درست شد کلیاتی داریم که اینها صورت محسوسه خارجیه نداره، ما از بخشی ارتباطات این کلیات رو انتزاع کردیم. درست؟ وقتی ما در میان کلیات کلیاتی پیدا کردیم که نمیتونیم مستقیم اونها رو به جزئیات برسانیم، دیگه تقدم و تأخر در اونجا گونه دیگری باید تفسیر بشه. معلوم شد چی شد؟ این حال در پاراگراف بعد توضیح میدیم. یعنی این نکته باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره که حالا بذارید بحث رو شروع کنیم. چقدر وقت داریم؟ ساعت چند؟ 8:09 یا 8:09؟ ما روز اول خبر نداریم. این بحث بسیار لازمی است که آقای طباطبایی میخوان بین حقایق و اعتباریات فرق بگذارن. سه تا فرق. این سه تا فرق باعث میشه که ما این دو تا دیدگاه رو هم بهتر بفهمیم. باشه انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آقا